رئیس سیم و درو ننګا سر دا خلق و ټول رفت آمد پام دا غفله باندې و
شش و 30 دقیقه شام با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که بیکاری بحران بشری در افغانستان را افزایش داده و آسیب پذیرترین ها افراد معلول هستند. این کمیته در گزارشی که دیروز در وبسایت خود منتشر کرد گفته که بحران بشری در افغانستان برای حل دراز مدت نیاز دارد و آغاز دوباره پروژه های مهم متوقف شده. سرمایه گذاری های حکومت ها و سایر نهادها در افغانستان همچنین متوقف شده و بحران بشری به حل دراز مدت نیاز دارد. بر اساس گزارش ها حدود 20 میلیون افغان غذای کافی ندارند و حدود 34 میلیون تن هم در حالت فقر زندگی می کنند. بر اساس گزارشی که برنامه جهانی غذا در ماه آگوست سال گذشته منتشر کرد، خانواده های افغان بیشترین بخش درآمدشان را برای خرید مواد غذایی مصرف می کنند. بیش از 100 هزار نفر قبل از رسیدن یک طوفان بحری در هند و پاکستان از منازل خود تخلیه شدند. بیم آن می رود که این طوفان مناطق مسکونی را آسیب رسانده جریان برق را قطع کند. کارشناسان هواشناسی می گویند که شهرهای گجرات، مندوی در هند و کراچی در پاکستان در مسیر طوفان قرار دارند. این طوفان متشکل از وزش باد سریع و باران شدید است. تیم‌های نجات امروز هم برای دریافت مسافران یک کشتی تلاش کردند که دیروز در آب‌های یونان غرق شد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که تاکنون جان باختن 78 نفر در این حادثه تایید شده است. پاسداران ساحلی یونان گفتند 104 نفر از مهاجران سوار در این کشتی نجات داده شدند. بیم آن می‌رود که بعد از غرق شدن کشتی صدها نفر دیگر شاید ناپدید شده باشند. UNHCR کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که ممکن این حادثه غم‌انگیزترین واقعات سالهای اخیر در آبهای یونان باشد. گفته می شود که اکثریت مسافران در این کشتی از کشورهای آفریقایی بودند. و وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز و فردا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم ملاقات کرده و در مورد حمایت از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه و تلاش‌های مشترک برای ذخیره تسلیحات و مهمات گفتگو می‌کنند. این رویداد آخرین نشست سطح بالا پیش از اجلاس سالانه پیمان ناتو است که در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانیا در ماه جولای دایر خواهد شد. در نشست ویلنیوس روابط ناتو با اوکراین و هزینه های دفاعی این پیمان در اجندا قرار خواهد داشت. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نشست اسلو درباره افغانستان.
یکی از شرکت کنندگان در این نشست نمی خواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم. به رادیو آزادی گفت که در این گفتگوهای دو روزه تمرکز اصلی بر آغاز گفتگوهای جدی بین الافغانی با اشتراک تصمیم گیرندگان از سوی حکومت طالبان بود.
مقام های امریکایی گزارش اخیر شورای امنیت درباره افغانستان را رد می کنند.
شماری از مقام‌های آمریکایی گفته که گزارش اخیر کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه‌های مختلف با تحلیل جامعه استخباراتی ایالات متحده مطابقت ندارد.
رئیس جمهور چک می‌گوید روس‌های مقیم غرب باید زیر نظارت قرار داده شوند.
پیتر پال رئیس جمهور چک گفت در حالی که با روسهای مقیم در خارج از آن کشور که به خاطر تصمیم مسکو برای تهاجم بر اوکراین با سختی های مواجه هستند احساس همدردی می کند، اما به گفته او زمانی که جنگ ادامه دارد اقدامات مربوط به اتباعی روسیه باید سخت گیرانه تر از زمانهای عادی باشد.
دخترانی که آنلاین آموزش فرا می گیرند نگرانند که چگونه شهادت نامه های معتبر به دست آورند.
حالا از دختران بیشتر هم مسنده که رسمی و مصرف پانتونای معتبر داده میشه برشان در افغانستان چندان اعتبار نداره، چی برسه به ای که از آنلاینی که مهر و چیزا نداره داشته باشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تن از اشتراک کنندگان در نشست دو روزه افغانستان در اسلو مرکز ناروی میگوید تمرکز بیشتر بحثا بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی بوده و از تصمیم گیرندگان جانب طالبان خواسته شده که در این نشست شرکت کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در نشست برگزار شده مبنی بر مسائل مختلف در اسلو مرکز ناروی در مورد افغانستان نیز بحث ها صورت گرفت. در این نشست که روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته روان برگزار شد، روز آتون‌بایو و رئیس یونما در افغانستان، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، دفاع و داخلی حکومت طالبان به شمول برخی از سیاستمداران و فعالان افغان در مورد افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. یکی از شرکت کنندگان در این نشست که نمی‌خواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم، رادیو آزادی گفت که در این گفتگوهای دو روزه تمرکز اصلی بر آغاز گفتگوهای جدی بین الافغانی با اشتراک تصمیم گیرندگان از سوی حکومت طالبان بود. اشتراک کننده یاد شده در فرم اسلو همچنان گفت در این فرم بر تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بحث شد و بر لغو محدودیت ها در این بخش تاکید صورت گرفت. با گفته این اشتراک کننده در این گفتگوها افزایش کمک های بین المللی برای جلوگیری از بحران بشری نیز پیشنهاد شد. شرکت کننده در نشست اسلو افزود که در این نشست همه جوانب تنها دیدگاهشان را به اشتراک گذاشتند و هیچ تصمیمی گرفته نشد. او گفت از سوی هیئت طالبان نیز برایشان گفته شد که برخی تصمیم به رهبرشان بستگی دارد. در این مورد از سهیل شاهین رئیس دفتر قطر حکومت طالبان و احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایشان نیز پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخی ندادند. با آغاز نشست اسلو به علت دعوت و شرکت طالبان اعتراض ها در برابر حکومت ناروی نیز صورت گرفت. حکومت ناروی سال گذشته نیز نشستی را با اشتراک هیئت بلندپایه طالبان برگزار کرد که در آن ایجاد حکومت همشمول، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و تامین حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته بود. در این نشست سه روزه هرچند از سوی مقام های طالبان تعهد خاصی دادن نشده بود، اما گفته بودند که برای حل مشکلات موجود از طریق گفتگو تلاش خواهند کرد. با آنکه برای حل مشکلات موجود در افغانستان نشست‌های مشترک میان طالبان و نمایندگان جامعه جهانی برگزار شده، اما طالبان همچنان خواست‌های جامعه جهانی در بخش حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول را نپذیرفته و آن را مسائل داخلی افغانستان خواندند.
در گزارش همکارم شنیدید که در نشستی که در پایتخت ناروی اسلو برگزار شد، در کنار مسائل دیگر روی وضعیت افغانستان هم بحث و گفتگو صورت گرفته است. اما این نشست چقدر برای افغانستان مهم است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را با اختر محمد راسخ، آگاه مسائل بین‌المللی، در میان گذاشته است.
هر آن نشستی که در ارتباط وضعیت کنونی افغانستان، بالخصوص وضعیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما اگر دایر می شود، در هر نقطه جهان، چه اسلو، چه و کشورهای همسایه و یا براعظم آسیا و اروپا یا امریکا، این به نفع افغانستان است. بخاطر که دنیا تا اکنون تلاش دارن که آنها خود در وضعیت کنونی افغانستان دخیل می دانند و تلاش میکنن که بالخصوص ناروی تلاش میکنه که یک پل بین ملت افغانستان و دولت افغانستان و طالبان و جامعه غرب یا جامعه اروپا یا جامعه ناتو یا جامعه که سوالات احساس تروریسم و دیگر سوالات دیگری دارن، بخاطر این جواب این سوالا و به میان آوردن تفاهم بین طالبان و جهان غرب، اینا تلاش میکنن که میانجیگری را انجام بده.
راسخ صاحب، در این نشست چرا مقامات پایین رتبه طالبان دعوت شده بودند؟ تا سطح یک سخنگو و یا مشاورین شما چه فکر میکنید؟
ما باید بگویم که کاش که رئیس وزرا و سرپرست وزارت خارجه به این نشست دعوت میشدن. کاش که وزرای دعوت میشدن که آنها صلاحیت تصمیم گیری داشته می بودن، اما چرا نشدن؟ این دو نقطه بسیار اساسی جناب گفته است. یکی که دنیا یا بگویم به طالبان نشان میده که یک تعداد شما کسایی که در لست سیاه ملل متحد است، آنها را اجازه اشتراک در چنین جلسات یا در چنین نشستان می دهد، این خودش یک فشار است. اما طرف دیگه باید بگویم که اگر اونها اشتراک می کردن، من متأکد هستم تصمیم گیرنده بودن و به نفع افغانستان و به نفع جهان و به فکر میکنم در این تصمیمی که نروژ تصمیم داشت بلکه زودتر به هدف می رسیدن. اما با شما معلوم است که اکثریت رهبری طالبان در لست سیاه شورای امنیت ثبت است و اینا از آن لست هنوز کشیده نشدن.
نروژ با دایر کردن این گونه نشست ها خانه چیز به نظرتان؟
خب من پیشتر در سخنان خود گفتم که آنها یارم از دنیای غرب یا بگویم از کشورهای که در جنگ افغانستان دخیل بودن، در آشان ناتو بود، از یک امتیاز میگیرن، یک امتیاز هم داره و در قدمه دوم یک عمل بشر دوستانه و صلح به خاطر رفتن به صلح. و اقلا جهان هم میدونه که امروز اگر افغانستان وضعیتش دیگه هم از این بدتر شود، جهان هم نارام میشود. افغانستان قسمی که قلب آسیا گفته میشه و برازم آسیا رو نارام میسازه، این تاثیرات منفی از این در سطح جهان تاثیر میکنه و دنیا به تشویش است که در افغانستان بستر تروریسم در حالت هموار شدن است یا وسیع شدن است. بنابراین نروژ یکی از کشورهای میانجیگری بین طالب و دنیای غرب است که تلاش داره که با شرایط را مهیا کنه که طالبا با طالبا در تفاهم برسن.
اختر محمد راسخ، آگاه مسائل بین المللی، درباره نشست اسلو با رادیو آزادی صحبت می کرد. از سوی دیگر مینا رفیق، فعال حقوق بشر، با اعتراض یک نفره اش در برابر وزارت خارجه و پارلمان نروژ در اسلو، از جامعه جهانی می خواهد تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. بانو رفیق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در برابر دعوت نمایندگان حکومت طالبان برای گفتگو به نروژ، صدای اعتراضش را به تنهایی بلند کرده است. به گفته او این اعتراض یک نفره را به تاریخ 12 جون آغاز و تا 18 جون ادامه می دهد. همکارم سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی، در آغاز از مینا رفیق در مورد خواست، شعار و هدف اعتراض تک نفرش پرسیده است.
تظاهرات و یا اعتراضات داشتیم به شوری وزارت خارجه نروژ و بعد مارش میکردم طرف اکسفورد لاز و یا پارلمان نروژ. شعار داشتم به دست خود که میگفت بر رسمیت شناختن طالبان، یعنی بر رسمیت شناختن تروریسم، که نه تنها بر افغانستان بلکه همسایه های افغانستان و تمام جهان خطرناک است. ما از دولت نروژ می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجهش چی است؟
خواست شما از مقام های نروژ چی بود؟ چی پاسخ از آنها دریافت کردین و آیا واکنش در برابر اعتراض شما داشتن؟
تا فعلا پاسخ خاص از دولت نروژ و یا از وزیر خارجه نگرفته. فقط یکانه چیزی که میگن که ای خواست مردم افغانستان، زنهای افغانستان، مبارزین کوچه هستن.
بانو رفیق، در مورد پوششتان در اعتراض تک نفریتان بگوین و این اعتراض که شما به تنهایی انجام دادید، به نظر شما چقدر دیده شده و جدی گرفته میشه و تا چند روز دیگر ادامه دارد؟
اینکه چقدر دیده میشه دقیق نمیفهم. اعتراض ما که همراه چادری از خانه خود تا شهر مرکز اسلو پیش وزارت خارجه و پارلمان و هتل میرم، تمام راه چادری سر می باشه و در سر جای روی من بسته میکنم همراه شعار که به دست خود دارم که بر رسمیت شناختن طالبان، یعنی بر رسمیت شناختن تروریسم. مردم بسیار عجیب عجیب میبینن وقتی که لوا را میخوانند، بعد استاد میشن، ریسپکت نشان میدن، در غیر از او یک کم میترسن و خفا میشن، دور میشن. تظاهرات ادامه داره، از دوشنبهش رو شد الی یک شنبه 18 مای جون تظاهرات میدانه میداشته باشد.
در گذشته هم شما اعتراضات مشابه را با تعداد از افغانهای دیگر در اروپا راندازی کردین. نتایج او اعتراضات چقدر مثبت بوده و تا چه حد مصمم به ادامه چنین اعتراض ها هستید؟
فکر میکنم تظاهرات ما نتیجه مثبت دادم، اما بازم جدی گرفتاشتیم. ای گپ مثبت است. ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم، یک جای هستیم، فیزیکالی تناستم. اما با سوشیل میدیا میبینیم که زیاد زنان افغانستان و مردم افغانستان در کل حمایت میکنن، تشویق میکنن و بسیار خوش هستن که حداقل یک نفر این کار میکنن.
بانو رفیق، انتظار شما برای توجه جامعه جهانی برای رسیدگی به مشکلات افغانها و حقوق زنان و دختران افغان چی هست؟
از جامعه جهانی خواهش میکنم، میخواهیم، میگیم، اخطار هم میدیم که طالبان را به رسمیت نشناسند، به خاطر که طالبان تروریست است و تمام دنیا خطر است. 9/11 باید یادشان نره. و از مردم افغانستان میخوایم، عذر میکنم که لطفاً متحد شویم، به خاطر مردم خود بیستیم.
مینا رفیق، فعال حقوق بشر، درباره اعتراضش در نروژ با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند که گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد مبنی بر افزایش فعالیت شبکه‌های تروریستی در افغانستان را تایید کرده نمی‌توانند. چندین تن از این مقام‌ها به صدای آمریکا گفتند که هیچ گونه شواهدی را در این مورد مشاهده نکردند که از یافته‌های گزارش اخیر شورای امنیت حمایت کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از مقام‌های آمریکایی گفته که گزارش اخیر کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه‌های مختلف با تحلیل جامعه استخباراتی ایالات متحده مطابقت ندارد. چندین مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامشان به صدای آمریکا گفتند که گزارش کمیته تحلیل و نظارت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش فعالیت شبکه‌های تروریستی در افغانستان، داشتن آزادی بیشتر نسبت به گذشته در این کشور و افزایش تهدیدات تروریستی در افغانستان و منطقه را تایید کرده نمی‌توانند. با گفته این مقام ها هیچ گونه شواهدی را در این مورد مشاهده نکردند که از یافته های گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کند. کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه در گزارش تازه اش گفت طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی TTP روابط مستحکمی دارند و بر علاوه آن برخی از گروه های رسافکن دیگر نیز در ساعات تحت حاکمیت آنها فعالیت می کنند. در این گزارش هشدار داده شده بود که القاعده و طالبان رابطه نزدیک دارند و القاعده افغانستان تحت کنترل طالبان را یک پناهگاه امن می داند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش از ناتوانی طالبان در ایجاد کنترل بر مناطق دورافتاده و همچنین نارضایتی از حاکمیت طالبان به نفع خود استفاده کرده است. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده که گروه های تروریستی در هر بخش توانایی خود را به میزان قابل توجه افزایش دادند. بر اساس این گزارش 30-60 مقام ارشد شبکه القاعده در افغانستان موجود است و مجموعاً 400 جنگجوی و 1600 تن از اعضای خانواده های آنان در کمپ های آموزشی در این کشور حضور دارند. این گزارش با آمار گروه داعش در افغانستان نیز پرداخته و گفته که شاخه ولایت خراسان گروه داعش 4000 تا 6000 عضو در افغانستان داشته و در حداقل 13 ولایت افغانستان کمپ ها و پناهگاه ها دارند. یک مقام ارشد دیگر آمریکایی که او نیست نخواسته نامش گرفته شود این آمار را بی سابقه خوانده است. او در این مورد گفته که این شمار با تخمین های جامعه استخباراتی ایالات متحده و در واقع تخمین های شرکا و متحدان آمریکا کاملا ناسازگار است. این مقام آمریکایی گفته پس از کشته شدن ایمن الزواهری از سوی آمریکا در افغانستان کمتر از 12 عضو عمده القاعده در حال حاضر در افغانستان حضور دارند و به نظر نمی رسد که این شبکه در افغانستان کمپ های آموزشی ایجاد کرده باشد. این مقام آمریکایی همچنان افزوده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در طول 2 سال گذشته نتوانسته هدفش که حمله بر ایالات متحده است را برآورده کند که فشار طالبان یکی از دلایل این پسمانی داعش بوده است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان آمده که شواهد وجود دارد که القاعده ظرفیت عملیاتی اش را دوباره تقویت میکند. TTP با حمایت طالبان حملات را در پاکستان انجام میدهند و حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پیچیده تر و بیشتر شده است. حکومت طالبان اما با نشر این گزارش شورای امنیت را یک جانبه نامتوازن و دور از واقعیت خوانده و تاکید کرده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. حکومت طالبان در این اعلامیه موارد اختلاف میان رهبران طالبان، آزادی و فعالیت گروه های رسافکن در افغانستان، دست داشتن رهبران طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر، انحصار صلاحیت ها و نبود همه اقوام در حکومتشان را که در گزارش شورای امنیت ذکر شده بود تبلیغات بی بنیاد و بی اساس عنوان کرد. اما چرا یافته های کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحلیل های جامعه استخباراتی ایالات متحده آمریکا با هم متفاوت است؟ یک منبع دیگر به صدای آمریکا گفته که ممکن برخی اختلاف نظرها میان اداره های آمریکایی وجود داشته باشد، چون به گفته این منبع ارزیابی برخی از ادارات آمریکایی با یافته های ملل متحد مطابقت دارد. دارد. در همین حال سمی یوسفزای آگاه مسائل سیاسی به رادیو آزادی میگوید گزارش ملل متحد یک نوع فشار وارد کردن به طالبان است. او میافزاید که القاعده، داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان اراضی را در اختیار ندارند و فقط به صورت پراگنده فعالیت میکنند.
ما فکر نمیکنیم که داعش در حال حاضر 4000 افراد مسلح داشته باشد و یا کدام منطقه در داخل افغانستان در تصرف داشته باشد و همچنان القاعده و دیگر گروه‌ها هم راپور ملل متحد یک قسم فشار وارد کردن علیه طالبان هستند. از این خاطر حتی کشورهای بسیار مهمی مثل امریکا و دیگران هم به این راپور اعتماد 100% نمی کند.
اما محمد نعیم غیور آگاه سیاسی و نظامی گزارش شورای امنیت در مورد حضور گروه های تروریستی را بجا خوانده می گوید که از فعالیت های این گروه ها در افغانستان نباید انکار شود. او به رادیو آزادی گفت:
من نمی‌فهمم اینا چرا از واقعیت‌های بسیار تلخ افغانستان و منطقه و جهان اینا انکار میکنن. اون چیزی که واقعا امنیت مردم دنیا رو تهدید میکنه، این دو موضوع کاملا در تناقض وجود داره و قطعا نمی‌شود از موجودیت بسیار قوی و نیرومند ده‌ها گروه تروریستی و افراطی تحت نام اسلام در افغانستان و منطقه انکار کرد.
این در حال است که یک هفته قبل انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از نشست وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش در ریاض پایتخت عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری گفت خطر داعش در افغانستان هنوز هم پابرجاست و در صورت نیاز آمریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد. در این حال پیش از آن انستیتوت صلح آمریکا حضور و فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان را تهدید فزاینده برای جنوب آسیا و کشورهای غربی خواند. همچنان پیش از این جنرال مایکل کوریلا قمندان قوای مرکزی آمریکا گفته که اگر داعش به حملات بر اهداف آمریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند در ظرف 6 ماه میتواند به این توانایی دست یابد.
شش و 52 دقیقه شام به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. پیتر پاول رئیس جمهور چک میگوید که ادارات امنیتی باید روسای مقیم غرب را زیر نظر بگیرند. و این روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که جنگ ادامه دارد اقدامات مربوط به اتباع روسیه باید سخت گیرانه تر از زمان عادی باشد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پیتر پال رئیس جمهور چک و مقام ارشد سابق ناتو روز چهارشنبه در مصاحبه مفصل با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اداره های امنیتی و استخباراتی باید روسهای ساکن کشورهای غربی را زیر نظر بگیرند. پال همچنان گفت که انتظار دارد در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در ماه آینده در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا سخنان قوی در مورد حمایت درازمدت از اوکراین و عضویت این کشور در آن پیمان بشنود. پیتر پال رئیس جمهور چک گفت در حالی که با روسهای مقیم در خارج از آن کشور که به خاطر تصمیم مسکو برای تهاجم بر اوکراین با سختی‌های مواجه هستند احساس همدردی می‌کند، اما به گفته او زمانی که جنگ ادامه دارد اقدامات مربوط به اتباع روسیه باید سخت گیرانه‌تر از زمان‌های عادی باشد. به گفته رئیس جمهور چک بنابراین همه روسهایی که در کشورهای غربی زندگی می کنند باید بسیار بیشتر از گذشته تحت نظارت قرار داشته باشند، زیرا آنها شهروندان کشوری هستند که جنگ تهاجمی را رهبری می کند و به گفته او این هزینه جنگ است. پیتر پال خاطر نشان ساخت که در جنگ جهانی دوم ژاپنی‌های ساکن ایالات متحده آمریکا نیز تحت یک رژیم نظارتی دقیق قرار داشتند. رادیو آزادی با دفتر رئیس جمهور چک تماس گرفته تا بیشتر توضیح دهد که این رژیم نظارت دقیق چگونه خواهد بود. اردوگاه‌های توقیف در جریان جنگ جهانی دوم توسط فرانکلین دی روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا ایجاد شد که در آن افراد ژاپنی تبار از جمله شهروندان آمریکایی زندانی بودند و حدود 120 هزار تن که اکثریت آنها شهروندان آمریکا بودند تحت تأثیر این اقدام قرار گرفتند. هنگامی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 24 فوریه سال 2022 میلادی تهاجم تمام عیار و غیر معجب بر اوکراین را آغاز کرد، مقامات روسی گفتند که یکی از توجیهات پوتین این بود که اوکراین در حال حرکت به سمت پیوستن با ائتلاف ناتو است. پیتر پال رئیس جمهور چک که عمدتاً نقش تشریفاتی دارد در مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همچنان گفته که حمایت از اوکراین هنگام نشست رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در 11 تا 12 ماه جولای در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا با حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اهمیت این رویداد را برجسته خواهد ساخت.
بیشتر از خبر.
تنها روزنه امید برای ادامه تحصیلات شماره از دختران در افغانستان نگرانی تازه به میان آورده است. شماره از محصلان دختر که از سوی حکومت طالبان از ادامه تحصیل منع شده و اکنون به گونه آنلاین تحصیل میکنند نگرانند که شاید بعد از دوره تحصیل برایشان سند معتبر علمی داده نشود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
امیدوار هستم که شرایط از دخترها کم شده و دخترها یک دوره شکوفایی را همچنان داشته باشند.
میگوید یک سمستر می شود در یکی از پانتون های آنلاین تحصیل می کند. او هرچند خوشحال است که بعد از محروم شدن از تحصیل از سوی حکومت طالبان این فرصت برایش ایجاد شده، اما نگران چگونگی اعتبار اسناد فراغتش از سوی پانتون آنلاین است. او که باشنده شهر کابل است و نخواست نامش در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
حالا از دختران بیشتر مسندی که رسمی از طرف پانتون های معتبر داده میشه برشان در افغانستان چندان اعتبار نداره، چی برسه به یکی از آنلاین که مهر و چیزا نداره داشته باشه. اما باید بگویم خوب است که کورسا برشان باشه، میتونن یک چیز نو یک چیز جدید و چیزی که یعنی مورد ضرورتشان است استفاده کنه.
هدیه یک تن از محصلین دیگر در کابل نیز میگوید در پوهنتون زن به گونه آنلاین درس میخواند. هدیه باور دارد که فرصت آموزش آنلاین با توجه به شرایط کنونی با آنان این زمینه را مهیا کرده که هم بیاموزند و هم از افسردگی نجات پیدا کنند. او به رادیو آزادی میگوید:
هدف ما اصلا آموختن است، امی که چیزی را خوبتر یاد میگیریم و یک چیزی میاموزیم و بر رشته دلخواه خود میتونیم تحصیل کنیم. کلانگپ از وام در این شرایط افغانستان که با تاسف زیاد تمام بانوان و دختران نمیتونن تحصیل کنن.
حکومت طالبان در ادامه دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران به شمول بستن دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در 20 دسامبر سال گذشته میلادی دروازه پانتون ها را نیز بروی زنان و دختران بست. پس از آن شماری از فعالان حقوق زن و آموزش بر علاوه مکاتب آنلاین پانتون های متعدد آنلاین را به منظور زمینه سازی برای آموزش زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ایجاد کردند. تا کنون مشخص نیست به چه تعداد مکاتب و پانتون ها پس از منع آموزش و تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان زمینه آموزش و تحصیل آنلاین به زنان و دختران را مهیا کردند. این نهادهای آموزش تحصیلی تازه ایجاد شده در حکومت طالبان امکان ثبت و راجستر را به دلیلی ندارند که زمینه آموزش و تحصیل را به دختران و زنان مهیا کردند که حکومت طالبان آنان را از آموزش و تحصیل منع کرده. اما آیا این پوهنتون ها و مراکز تحصیلی می توانند سند معتبر فراغت به دانش آموزان و محصلین خود بدهند؟ زهرا نظیفه عزیزی مسئول بخش مطبوعات پوهنتون آنلاین زن می گوید این پوهنتون تا کنون در مرحله اعتباردهی به خود است و تا هنوز در مرحله نیستند که به محصلینشان اسناد فراغت ارائه کنند. به گفته عزیزی پوهنتون زن اکنون 9500 محصل دارد که به گونه آنلاین در 14 رشته زیر نظر 350 استاد تحصیل می کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ما در مرحله اعتباردهی هستیم که باید اعتبارات و معیاراتمون رو باید پورا بسازیم. ما برای فعلا برای هر محصلی که یک سمستر در دانشگاه ما خوانده باشه میتونیم تصدیق بدیم، اما هنوز مسئله اسناد دادن ما نهایی نشده، ولی با دانشگاه‌های متعدد دیگری هم در تماس هستیم که اگر شود از طریق دانشگاه اونا از نام دانشگاه ما به محصلین ما اسناد ارائه بکنیم.
سمیه یک تن از محصلین پوهنتون زن اما میگوید:
با وجود که بعد از اینکه ما تانستم که در این درس در درس های ما ادامه بدهیم و ما خواهان ای هستم که وقتی که درس های ما خلاص میشه، یعنی ما میتونیم از این دانشگاه فارغ شویم، یک سند برای ما داده شود تا حداقل امو سند نشانی از این باشه که ما تانستیم امید درس ما را حداقل ما خودم که ژورنالیسم میخوانم امید درس ژورنالیسم خواندیم.
ما تلاش کردیم با مسئولین چند پوهنتون آنلاین دیگر در مورد نگرانی محصلین آنان از چگونگی میزان اعتبار اسناد فراغت بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش حاضر نشدند دیدگاهشان را با ما شریک کنند. منع زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار از سوی حکومت طالبان همواره واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه داشته، اما تا کنون حکومت طالبان به این واکنش‌ها و خواسته‌ها پاسخ مثبت نداشته است. با این همه آینده کاری و سطح علمی زنان و دختران محروم شده از آموزش و تحصیل از سوی حکومت طالبان تا کنون در حاله‌ای از ابهام مانده است.